بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعات الحکمه استاد امیر نژاد، جلسه 100، 31 فروردین 95.
دیگه کسی است که مبالغه در صدق داره، یعنی هیچ شایبه کذبی توش نیست. حالا تو فضایی که خودشون دارن میگن شما براهین دیگر که مثلا برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان اینا هستش، که نمیخواید یک حقیقت واقعی برای غیر خدا قائل بشید، از اونجا میخواید برسید به خدا. این نه کذب، نه دروغه، چیز نه، یک نوع شایبه غیر حقانیت توش هست. من واسطه گری، چیز دیگه بخواد واسطه بشه مثلا، توجه کردید؟ یک نوع شایبه کذب توش هست. صدیقین از این صدق محض، یا صدق محض اونجاییست که از خود حق به حق برسید، واسطه نخواد. این چنین چیزی دارم. اون از آیه شریفه دو تا آیه رو ابن سینا مطرح میکنه، یکی سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق، که میگه اینا از راه آیات رسیدنه، این مال متعارفه. ولی اولم یکفه به ربهم انه علا کل شیء شهید، اون آیه رو میگیرین نگاه کنید، اولم یکفه به ربهم داره، چی داره؟ به کم داره؟ به ربک داره. اولم یکفه به ربک انه علا کل شیء شهید، که این یه معناش این استش که حالا علامه طباطبایی این کلش شهید رو میگیره مشهود، یعنی بر هر شیئی او مشهوده، این حق همه جا ظاهره. آیا این کفایت نمیکنه که حق همه جا ظاهره؟ شما از غیر حق میخوای به حق برسی؟ این آیه رو گرفتن که یک گونه خاصی از براهین وجود داره که براهین صدیقین بهش گفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب فصل اول که در اثبات ذات واجب الوجود بود پشت سر گذاشته شد، یعنی دو تا برهان آمد، یه برهان بر اساس مبانی حکمت متعالیه، یک تقریر از تقاریر مختلف برهان صدیقین بود، برهان دوم هم بر اساس مبانی حکمت مشا و بر اصل امکان ماهوی پیریزی شده. حتما دوستان راجع به مراحل متعدد در هر دو برهان تأملهای فراوان داشته باشند. ما الان میرسیم به فصل دوم، چنانچه عرض کردیم از فصل دوم تا فصل هشتم راجع به صفات باری تعالی است. یکی از صفات حضرت حق که برجسته ترین از منظری برجسته ترین صفت حق تعالی است، که بعضی اصلا این رو نزدیک به خود هویت ذات گرفتن، بحث وحدت حق سبحانه و تعالی و مسئله توحید واجب الوجود هستش، که این واجب الوجودی که ما اثبات کردیم این واحده. حالا علامه طباطبایی در فصل دوم در خصوص اثبات وحدانیت واجب الوجود دو تا برهان آورده. یک برهان بر اساس برهان نخست فصل قبل شکل گرفته، مبتنی بر اون برهانه، و برهان دوم بر اساس برداشت هایی هستش که حکمت متعارف داره. البته خود صدرام رو قبول داره، منتها میشه در همه دستگاه ها پیاده کرد. برهان اول ویژه بیاناتی هستش که در برهان نخست از فصل قبل مطرح شده. من قبل از اینکه وارد برهان اول بشم یکی دو تا نکته رو تذکر میدم و بعد وارد بحث میشیم. یک نکته اینه که در آموزه‌های دینی در خصوص وحدانیت حق تعالی ادبیاتی به کار رفته به نام وحدت عددی و وحدت غیر عددی، که وحدت غیر عددی میگن وحدت حقه یا وحدت حقه حقیقیه، وحدت حقه در مقابل وحدت عددیه. تو روایات ما وحدت عددی از حق سبحانه و تعالی نفی شده، این خداوند متعال وحدت عددی نداره. اگر میگیم او واحد است، نه به وحدت عددی، بلکه او واحد است به وحدت حقه. خب این یه بحث بسیار پر اهمیت در توحید قرآنی روایی و اسلامیه که باید بهش توجه کرد، امیران باید بهش توجه کرد. من داخل پرانتز عرض می کنم این وحدت عددی دو تا معنا داره، چون در روایات ما گاهی از اوقات وحدت عددی برای خدا ثابت شده، گاهی از اوقات از خدا نفی شده. اونی که مشهور است و همه میدونن اینی که از خداوند متعال نفی شده، وحدت عددی نفی شده. ولی در برخی از روایات داریم، اگر اشتباه نکنم تو یعنی ادعیه امام سجاد علیه السلام هستش که حضرت میگن لک وحدانیت العدد، لک وحدانیت العدد. ببینید این وحدت عددی که برای خدا اثبات میشه، مراد وحدت عددی در مقابل وحدت نوعی و جنسیه. چون وحدت یه وقتی وحدت شخصیه، یه وقتی وحدت نوعیه، یه وقتی وحدت جنسی. مثلا میگیم این شی واحده، واحده چجوری واحده؟ یعنی یک شخصه یا یک نوعه یا یک جنسه؟ خب اگر از این منظر در نظر بگیریم، باید بگیم باری تعالی دارای وحدت شخصی هست، وحدت عددی هست. چون وحدت عددی در اینجا معنی چیه؟ اینی که نوع نیست، جنس نیست، یک شخصه. عددی یعنی شخصی، یعنی متشخص، معنی این که نوع و جنس نیست. خب این معنا از وحدت عددی رو خداوند متعال داره. لک وحدانیت العدد، خداوند یک عدده، یعنی یک شخصه. نه اینکه باری تعالی مثل نوع باشه که افراد داشته باشه، مثل جنس باشه که انواع داشته باشه. نه، حق تعالی یک حقیقت متشخصه، وحدت عددی داره، عدد یک، اینجوری میشه راجبش پیاده کرد. پس این معنا از وحدت عددی رو خداوند متعال داره. اما یک معنای دیگر از وحدت عددی هستش که این معنا را خداوند متعال نداره و الان در این فصل میخواد ازش استفاده بشه، و اون چیه؟ وحدت عددی یعنی این که اگر دومی فرض بشود، خب شما این امر دومی رو که فرض کردید، شیء دوم خواهد بود، به اولی بر نمیگرده. به معنای دیگر تکثر در او قابل فرضه. بله، ممکنه که به ادله و براهینی فقط یکی از اون مورد داشته باشید، مورد دوم و سوم نداشته باشید، ولی مورد دوم و سوم فرض پذیره. اینو میگیم وحدت عددی. مثلا شما فرض کنید که در یک مجموعه ای، خب فرض کنید مثلا میگیم یک امیر الان هست، توجه که خب میشود گفت که در یه جامعه دو نفر امیر باشن، دو نفر رهبر باشن، سه نفر باشن، چهار نفر باشن، فرض داره. گرچه به علل مثلا دیگر، علل حکمی و امثال اینها، حکمت اقتضا میکنند که بیش از یک نفر نباشه، تشتت پیدا میشه، درزه پیدا میشه، امثال اینها، ولی که فرضش امکان داره، میشه. و اگرم فرض کردید، این دومی به اولی بر نمیگرده، میگه آقا دومیه، سومیه، چهارمیه. توجه کردید؟ بسیاری از اوقات در تحلیل های خداشناسانه وحدت باری تعالی اینگونه انگاشته میشه. یعنی میشه که مثلا دو تا میشه، نه یعنی امکان دارد ها، فرض دارد که بگیم دو تا سه تا، ولی عوامل دیگری هستش که نمیذاره دو تا سه تا بشه، حتما میگیم یکی باید باشه. توجه کردید؟ بسیاری از مراحل آغازین تو مسئله توحید باری تعالی که حتی تو روایات هم برای سطوحی از افراد این مباحث مطرح شده، همین وحدت عددیه. توجه کردید؟ مثلا میگیم اگر دو تا باشه سه تا باشه مشکلات پدید میاد. یعنی دو تا سه تا فرض دارد، ولی به دلیل مباحث دیگر از خدا نفی میشه. خب این وحدت عددی به معنای واقعی کلمه اگه بخوایم در نظر بگیریم، از خداوند متعال نفی میشه. مثل تو روایات امیرالمومنین هست که خداوند وحدت عددی نیست. بعد خود حضرت امیر میاد توضیح میده اون وحدتی که باری تعالی داره، که میشه وحدت غیر عددی، به تعبیر اینجا وحدت حقه. وحدت حقه منظور چیه؟ وحدت غیر عددی منظور چیه؟ اصلا فرض تکثر نمیشه کرد. یعنی وحدت در اونجا به معنایی هست که فرض تکثر نمیشه. خب اگر چون این چیزی رو ما بتونیم به دست بیاریم، خود به خود برهانیست بر توحیدش. یعنی دیگه نیاز نداریم ما از عوامل دیگه بگردیم وحدتش رو اثبات بکنیم. خود او بگونه ایست که اصلا دوبردار نیست. یعنی او رو شما جوری شناسایی کردید که دوتا دیگه توش معنا نداره، سه تا دیگه توش معنا نداره. اینو میگیم وحدت حقه حقیقیه غیر عددی. خیلی بحث کردن در این که چجور باید خداوند متعال و حقیقت او رو توضیح داد که این وحدت غیر عددی درباره او چی بشه؟ پیاده بشه. این یک مقدمه که ما برای ورود به برهان نخست از دو برهانی رو که در این فصل در خصوص اثبات وحدانیت حق تعالی هستش، این یک مقدمه ای رو که میخواستیم برایش عرض بکنیم. مقدمه دوم، این خیلی حساس، حساسیت بخرج بدید. ببینید، ما عرض کردیم که این برهان اولی که در این فصل میاد مبتنی بر برهان نخست در فصل قبله. اگر یادتون باشه، دیروز خوب دقت کرده باشید، مطالعش رو خوب انجام داده باشید، یا مثلا مباحثه که میخواید بکنید یا کرده باشید، برهان اولی که در فصل قبل برای اثبات باری تعالی اومده، علامه طباطبایی به نحو صریح به بحث تشکیک توجه نکرده. توجه کردید؟ یعنی برهان اولی رو که در فصل قبل مطرح شده، مقدماتش رو که شما مورد توجه قرار بدید، اتفاقا اگر بخوای ظاهر کلام علامه طباطبایی رو بگیرید، باید بگید که اصلا مسئله تشکیک نباید دخالت بدید. یعنی که انم مسئله تشکیک رو علامه طباطبایی قبول نداره، تشکیک در نفس وجود را. مقدمات رو پیاده کرده، در نهایت به اینجا رسید که این وجود اصیلی که سرتاسر متن رو فرا گرفته و کاملا یک پارچه هستش و در اون ساحت متن هیچ وجود دیگری حاضر نیستش، همین یک سره واجب الوجود هستش. توجه که این ظاهر عبارتهای علامه به این سمت و سو میره. منتها ما چون دیدیم که پیش از این تو مرحله اول علامه طباطبایی مسئله تشکیک در وجود رو مطرح کرده و هیچ جا هم نفیش نکرده و در مرحله های بعدی هم بر اساس او مباحثی رو پیاده کرده، لذا برهان اول رو جوری تقریر کردیم که با هر دو سبک و سیاق بسازه. خوب دقت کنید، اینجا دقت های مضاعف داشته باشید. یعنی ما برهان اول رو به گونه ای توضیح دادیم که هم بشود بر اساس این معنا که تشکیک در وجود راه نداره پیاده بشه، که ظاهر عبارتهای علامه هم همین رو طلب میکنه، هم بشود جوری تقریر کرد که با تشکیک خاصی، تشکیک در وجود هم چی باشه؟ سازگار باشه. ایاتون باشه، ما تلاش کردیم دیروز که با هر دو بیان این برهان اول در واقع شکل بگیره. یعنی در واقع برهان اول دو تا تقریر داره خودش، یه تقریر بر اساس نفی تشکیک در وجود بود، یه تقریر بر اساس اثبات تشکیک در وجود. ولی در هر دوتا ایشون گفته ما میریم به طرف حقیقت وجود، حقیقت وجود اصیله و در مرحله و سطحی رو که حقیقت وجود اصیله، اصیل دیگری اصلا وجود نداره. بنابراین وقتی ما سر رو بیاریم بالا بگیم این وجود معلول چی هستش، باید بگیم معلول هیچ چیزی نیست، چون چیزی غیر از وجود در ساحت متن اصیل وجود ندارد که شایستگی علیت برای این وجود رو داشته باشه. پس بنابراین این وجود واجب الوجوده، خواه فرایند علیت و تشکیک و تنزل در متن این وجود واحد جریان نداشته باشه، که گفتیم این میشه حرف عرفا. خواه بنابر بحثای گذشته بگیم فرایند علیت در درون این وجود باشه، اشکال نداره، با هر دو سازگاره. میگیم این وجود اصیلی که کل متن رو تشکیل داد و یک سره سر تا سر متن رو میگیره، این وجود معلول چیزی نیستش. خواه در درون خود او در واقع تشکیک، زومراتب بودن و تنزل و فرایند علیت باشه، اشکال نداره. یعنی یک منطقهش میشه که شدید ترینه میشه واجب الوجود، بقیه میشه تنزلات و بقیه میشه مراتب معلولی او. ولی در نهایت دیگه شما در این وجود نمیتونید دنبال علتی دیگر بگردید، قطعا شما واجب الوجود خواهید داشت. در این فرایند شما نه نیازی به ابطال دور دارید، نه نیازی به ابطال تسلسل دارید، هیچ یک از اینها. شما مستقیما تمرکز میکنید در خصوص در واقع خود این وجود و این حرف رو دارید مطرح میکنید. خب این راجع به دو تا تقریری که در برهان اول داشتیم. این دو نوع تقریر در برهان اولی که ما در این فصل برای اثبات وحدانیت حق تعالی پیاده میکنیم مؤثر هست. حالا اگر اون تقریر رو از برهان اول داشته باشیم که تشکیک در وجود رو نپذیره، که ظاهر عبارت هم همینه، گویا علامه همین رو میخواد اراده بکنه گرچه عبارت های سابق نمیسازه، اگر اونجور باشه عبارت های رو که علامه الان داره در برهان اول از اثبات وحدانیت حق تعالی پیاده میکنه خیلی راحت قابل تبیین هستش. چجوری؟ ما وقتی مراحل برهان قبل رو توجه بکنیم، به حقیقت وجود توجه کردیم، گفتیم حقیقت وجود اصیله، گفتیم در ساحت متن اصیل دیگه هیچ اصیل دیگری حضور نداره به طور کل، درسته؟ پس صرف الوجود رو اثبات کردیم. فرض کنید شما تشکیک رو هم اونجا قبول ندارید اصلا، خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ کل متن واقع به لحاظ متن ها، نه در ساحت صد، نه در ساحت ظهور، نه در ساحت ماهیات، اینها نه، کل ساحت متن طبیعتاً یک وجود به هم پیوسته بیکران حقیقت هستی را فرا خواهد گرفت، چون صرف الوجود هستش و صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر، یک وجود کل متن واقع رو پر میکنه. یعنی این تقریر مستقیما توحید او رو اثبات میکنه، اصلا دو دیگه معنا نداره، سه دیگه معنا نداره، هر چی رو شما دوم و سوم فرض بکنید به همون اولی برمیگرده. این میشود وحدت غیر عددی و حقی رو که الان علامه داره معرفی مونه بر اساس تقریر اول تو برهان قبلی. اما اگر تقریر اول رو مطرح نکنیم، گرچه عرض کردم تو عبارت علامه صراحتی نیستش، این تقریر اول رو مطرح نکنیم، تقریر اول رو مطرح نکنیم، یعنی وقتی رفتیم تو ساحت متن وجود و گفتیم در اون ساحت متن وجود اصیل دیگری وجود نداره، لذا قطعا این وجود واجبه، به این معنا که مثلا اگه تقریر دوم بخوایم بپذیریم در درون خود او فرایند علیت هست اما چیزی علت او نیستش، بنابراین قطعا ما واجب الوجود داریم، اگر این حرف رو زدیم اون وقت تعبیراتی رو که علامه در این فصل داره با چالش های روبرو خواهد شد. یعنی وقتی که شما مسئله صرف الوجود رو به گونه ای توضیح دادید که با تشکیک سازگاره، اون در این بستر و در این شرایط گرچه اثبات توحید و وحدانیت حق تعالی کاملا راحت انجام میگیره، ولی تبیین وحدت غیر عددی با چالش های روبرو هستش. با توجه به این توضیحاتی که عرض کردیم ما این متن رو میخونیم، اگرم باز به توضیحات افسوده لازم بود عرض میکنم. الفصل الثانی، همه اینا برمیگرده به این که علامه طباطبایی تو برهان اول مسئله تشکیک رو تکلیفش رو مشخص نکرده، توجه کردید؟ و چه بسا این ادعای این رو به عنوان اشکال بیان علامه در نظر بگیرن. ما تلاش کردیم که بر اساس هر دو مبنا توضیح بدیم برهان اول را. الفصل الثانی فی اثبات وحدانیته تعالی، اینجا در اثبات توحیده، بعد از اینکه اثبات ذات کردیم میخواییم اثبات توحید بکنیم. فی اثبات وحدانیته تعالی، برهان اول، اون حجت اخرى برهان دومه. برهان اول کون واجب الوجود تعالی حقیقت الوجود صرف، ببینید کاملا این برهان اول مبتنی استش بر برهان اول فصل قبل، یعنی اون مقدمات درش مورد ملاحظه قرار بدید. ظاهر عبارت ها هم در برهان قبل هم در اینجا که می شود تایید بیشتری گرفت، این استش که علامه طباطبایی اصلا ملاحظه مسئله تشکیک را نکرده، گویا توجه کردید؟ ملاحظه مسئله تشکیک رو نکرده. خب اگر اینجوری باشه، یعنی وقتی به متن اصیل رسیدیم و به صرف الوجود رسیدیم بگیم مسئله تشکیک هم قبول نداریم، خب خیلی واضح و راحت بحث توحید باری تعالی اثبات خواهد شد. توحید باری تعالی به نوع توحید غیر عددی ها، ببینید عبارتشون رو، کون واجب الوجود تعالی حقیقت الوجود صرف، این که واجب الوجود حقیقت وجود صرف است که در برهان اول فصل قبل اثبات کردیم، التی لا ثانیه لها، که دیگه دومی برای او قابل فرض نیستش چون صرف الوجوده، دقت کنید، چون صرف الوجوده، این یثبت وحدانیته، اثبات میکند وحدانیت باری تعالی را. به چه جور وحدانیتی؟ بالوحدت الحقه، به وحدت حقه غیر عددی. وحدت حقه غیر عددی چه جور وحدتیه؟ التي يستحيل معها فرض و تکسر فيها، اون وحدتی هستش که اصلا محال است با در نظر گرفتن وحدت حق فرض تکثر در این حقیقت اصلا نمیشود، چون صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. وقتی شما به صرف و شی رسیدید دیگه دومی و سومی اصلا معنا نداره، چون صرف، صرف که ازش همه از سنخ خودش رو میگیره پوشش میده، دیگه دومی و سومی اساسا معنا نخواهد داشت. توضیح دادیم اصالت وجود اثبات صرافت متن وجود تو ساعت متن میکنه. اصالت وجود نشون میده که متن هستی به ما و متن یک پارچه وجوده. فقط مشکل اینجا تو بحث تشکیکه. علامه به نحو واضح و شفاف تکلیف این تشکیک رو واضح نکرده و روشن نکرده که چجوریه. بله اگر در اونجا مسئله تشکیک هم راه نداشته باشه، تشکیک راه نداشته باشه، خیلی واضح اثبات توحید باری تعالی به وحدت حق غیر عددی خواهد شد. التي يستحيل معها فرض التكسر فيها اذ كل ما فرض ثانيا لها عاد اولا، چون هر چیزی که دومی فرض بشه اصلا فرض بشه به اولی برمیگرده، یعنی اصلا فرض دومی نداره. توجه کردید؟ لعدم المیز، به خاطر اینکه میزی اونجا وجود نداره، میز وجود نداره چون صرفه، چون در مرحله متن هستیم، اونجا امتیازی وجود نداره، شکافی وجود نداره اصلا. خیلی این بیان میتونه بیان راقی باشه تو روایات، بحث عدم فرجه، اینا کدهایی هستش ها، توجه کردی؟ با اون که نفی فرجه در عالم واقع میشه خیلی راحت میتواند این معنا رو تثبیت بکنه. عرض کردم چون علامه مسئله تشکیک رو حل و فصل نکرد ما دوچار چالشایی هست. من برمیگردم یک بار دیگه همین برهان اول رو با پذیرش تشکیک میخوایم مطرح بکنیم. توجه کردید؟ با پذیرش تشکیک. اگر ما به حقیقت وجود توجه بکنیم اولا، به اصالت وجود توجه بکنیم ثانیا، به این که در مرحله متن هستی حقیقت اصیلی غیر از وجود هم واقعیت نداره ثالثا، که کاملا اون متن هستی فقط وجوده، ولی تشکیکی در وجود رو ما قبول بکنیم، یعنی بگیم این وجود یک حقیقت ذو مراتب تشکیکی هستش. اگه این بحث رو قبول بکنیم، خب با توجه به آنچه که در برهان قبل بر اساس این تقریر گذروندیم، اثبات واجب می شود که هیچ، اثبات وحدت باری تعالی هم می شود. توجه کردید؟ اثبات وحدت باری تعالی میشه. نگاه کنید، شما وقتی رفتید در ساحت وجود اصیل، وقتی وجود تشکیکی باشه، اگر خوب دقت بکنید، یه مقدار برخی از ملاحظات و مقدمات متنی اینجا وجود داره، بخوایم بازش کنیم، هم یکمی سخت و پیچیده میشه، هم ممکنه در حوصله ما این جلسه چندان نباشه. وقتی رفتید تو ساحت متن و او رو تشکیکی دونستید، دیگه نمیتونید دو تا سلسله تشکیکی در نظر بگیرید که به دو تا نقطه نهایی منجر میشه. بازش نمیکنم چون علامه است این وارد این بحثا نشده. توجه کردید؟ نمیتونید دو تا سلسله در نظر بگیرید. اگرم رفتید تو متن اصیل، به لحاظ اینکه اصلا هیچ شکافی در این متن اصیل وجود نداره، فقط به نحو تشکیکی و ذو مراتبه، قطعا این سلسله به یک نقطه واجب منتهی خواهد شد. اثبات توحید میشه، چه بسا یک معنا از وحدت غیر عددی هم اینجا بشه و تصویر کرد که اصلا فرض دو نداره اینجا، ولی نه به سبکی که معمولا مطرح میشه در وحدت حقیقی غیر عددی. حالا چه بسا بگیم اصلا وحدت غیر عددی اونجا دوچار چالش خواهد شد، ولی اثبات توحید باری تعالی قطعا خواهد شد. توجه کردید؟ به یک سبک خاصی رو که الان اشاره بهش کردم. بخلاف الوحدت العددی، برخلاف وحدت عددی، وحدت عددی فرض تکثر داره. التي اذا فرض معها ثان عاد مع الاول اثنين، التي وحدت عددی اون وحدتی هستش که اگر فرض بشود با اون حقیقت یک دومی، معها رو بزنید به اون حقیقت، اگر با اون حقیقت یک دومی فرض بشود، این فرض بشود یعنی چی؟ بله ممکنه ادله ما داشته باشیم که بگه نه دومی نیست، ولی فرض او مشکلی ایجاد نمی کنه، یعنی فرض بردار هست گرچه ادله بیاد او رو ابطالش بکنه. یعنی شما اون حقیقت اول رو جوری در نظر نگرفتی که نشود فرض ثانی کرد. نه نه اینجوری نیست، ما جوری در نظر گرفتیم که می شود فرض ثانی و سادس و رابع و اینا کرد، گرچه به حسب ادله و بواعثی میگیم یکی بیشتر نیستش. التي اذا فرز معها ثانین عاد مع الاول اثنین، وحدت عددی اونی هستش که وقتی که فرض بشود با او یک دومی، با اون اولی دو تا میشن، نه اینکه مثل قبلی نیستش که اذا فرز ثانین لها عاد اولا، به همون اول برمیگرده، در واقع شما دو تای دیگه نخواهید داشت، هر چی شما دوم فرض بکنید باز میشه اول، ولی در اینجا نه، اگه دومی فرض کردید خب میشه دوم، سومی فرض کردید میشه سوم، جوری شما اون اولی رو تصور نکردید که نشود دومی و سومی رو لحاظ کرد و هاکذا مثلا سومی و چهارمی و امثال اینها. پروردگار متعال وحدت حقه داره نه وحدت عددی، بر اساس تقریر اول از برهان اول که ظاهر بیانات علامه این استش، کاملا وحدت حقه حقیقی بر اساس صرف الوجود قابل تصویره، ولی اگه تشکیک رو را بدیم اینجا در عینی که توحید باری تعالی ثابت میشه، ولی وحدت حقه حقیقیه ممکنه که بگیم دوچار چالش شایی خواهد شد. اگر ما تشریک رو قبول نکنیم که در واقع عرفا همین رو میخوام بگن که وجود، اونا میگن مساوی با وجوبه، اینجا فقط داخل پرانتز داریم بحث رو مطرح میکنیم، توجه کردید؟ اونا میگن بابا وجود ذاتش وجوده، پذیرفتن عدم در اون معنا نداره اساساً. حالا آیا این حرف درسته؟ درست نیست؟ براهین متعددشون چیه؟ اون براهین قابل نقد هست؟ نیست؟ اونا رو ما کار نداریم. اونا میگن وجود مساوی با وجوبه. اگر اینجوریه، پس این تکثرهایی رو که ما مشاهده، این کثراتی که ما مشاهده میکنیم اینا چیان؟ بر اساس توضیحاتی که ما در ارتباط با وجود و ماهیت دادیم، ما برای ماهیت تو فلسفه چیکار کردیم؟ گفتیم از سنخ وجود نیست، ولی موجود هست و واقعیت داره و غیر از وجود هم هست، درسته؟ اینا همین تعبیر و همین بحث را راجع به کل ما سوی الله دارن، میگن کل ما سوی الله، نه اینکه ماهیت حق باشه، چون حق بی‌نهایت و ماهیت به اون معنایی که ما میگیم نداره، ولی از سنخی که ماهیت رو شما در کنار وجود واقعی میدونید، کل کثرات رو اینگونه واقعی میدونن، ولی از جنس وجود نمیدونن. توجه کردی چی شد؟ اونا میگن ما به حقیقت وجود توجه میکنیم، یک، حقیقت وجود اصیل است، دو، صدرالمتنی اصالت وجود از عرفا گرفته، توجه کردید؟ پس ما به حقیقت وجود توجه میکنیم، یک، حقیقت وجود اصیل هستش، دو، این حقیقت وجود که اصیله، اصیل دیگری وجود ندارد، یعنی در ساحت مد فقط وجود یک پارچه هست، سه، این وجود یک پارچه بالکل مساوی با وجوبه، توجه کرد، بالکل مساوی با وجوبه و لذا وحدت حقه حقیقیه کاملا و براحتی قابل تأمین استش، اثبات واجب الوجود براحتی قابل تأمینه، اثبات توحید حقه حقیقی که اصلا دوم بردار اصلا نیست کاملا قابل تثبیته. وقتی از اونها میپرسیم که پس کثرات خلقی رو شما چیکار میکنید، برداشتی که محققان از عرفان دارن، چون این بحث بسیار دقیق بوده، میبینید که در فضاهایی رو که تو عرفان شکل گرفته، بسیاری از اونها، این بحث فوق دقیق، دیدید که بحث وجود و ماهیت چقدر ظریف بود، بسیاری از اینایی که آثار عرفا رو خوندن گفتن معناش اینه که دیگه هیچی وجود نداره، یا همه چیز خداه، در واقع یا به همه خدایی رسیدن یا به اینکه همه هیچی پوچه، فقط حقه. بسیاری از طرفداران عرفان، یعنی اونایی که عرفان دوست داشتن میخوندن، مخصوصا اینایی که تو وادی تصوف و اینها رفته و خیلی عمومی شده، که این فضاها بارها ما مثلا وقتی تو این بحث هستیم تذکر میدیم که اینا را به نحو لخت و عریان برای عموم نباید گفت. چرا انحرافات تو برخی از فضاهای عرفانهای شرقی اتفاق افتاد؟ شما نگاه بفرمایید مثل اوپانیشاد و امثال اینها را، علامه طباطبایی میگه برخی از این قطعات اوپانیشاد دقیقا مثل مباحث توحیدی است که تو قرآن مطرحه، ولی به دلیل اینکه بسیار لخت و عریان مطرح شد، زبان دینی زبانی هستش این انحرافات رو نداره، چون بسیار لخت و عریان مطرح شد دقیقاً تبیین نشد که نسبت خلق با حق چیه، موجب گرفتاری ها شده، یعنی موجب همه خدایی، موجب این که همه پوچ هستن، موجب این که مشکلات دیگری پدید داره، این مشکلات رو پدید آورد. تو فضاهای عرفانی نقطه دقیق بحث فهم چگونگی واقعیت خلق است، توجه بکنید، تمام دردسرها در جاهای دیگه برای اثبات کیه؟ واجب الوجود و حقه. در عرفان اصلا هیچ مشکلی برای اثبات حق وجود نداره. در عرفان مشکل در اثبات خلقه، یعنی خلق چجوری باید در واقع تبیین بشه. اون روایت شریف امیرالمومنین که میفرماد توحیده و تمییزه عن خلقه، من برداشتم اینه که این روایت مخاطبش افراد بسیار ویژه‌ای بودن، چون توحیده و تمییزه عده‌ای بودن که نمیتونستن تمییز بین حق و خلق بدن. توجه کردید؟ توحیده و تمییزه عن خلقه و حکم و تمییز بینونت و صفت الله بینونت و عزله، توجه در روایت امیرالمومنین که هستش، اون مخاطبشون ها بودن. تو عرفان، تو ساحت عرفان مشکل در اثبات خلق. اینا وقتی اومدن وجود رو گفتن اصیله و متن وجود صرف وجوده و هیچ چیز دیگر اصیل اونجا حاضر نیست و تشکیک رو هم که قبول ندارن، اون مساوی میشه با واجب الوجود و تمام. خلق چیه؟ خلق میشود شؤون این حق، اسما، صفات و شؤون این حق تعالی. یعنی این وجود الان توضیحاتی برای خودشون دارن، این وجود ظهور داره، این ظهور مظاهر داره، هیچ یک از این ظهور و مظاهر از جنس وجود نیستن، توجه کردید؟ از جنس غیر وجودن ولی واقعیت دارن. این برای دیگران قابل تصور نیست. بارها اینو میگن وجود فقط خداست. میگه وجود خداست، میگن یعنی چی وجود فقط خداست؟ یعنی بقیه اینا بس چی؟ یا همه خدا هن؟ یا هیچی بس نیستن؟ اونا میگن مواظب باشید بحث ما چی، میگیم وجود فقط خدا، شما وجود کی وجوده، همه اینا مظاهر وجودن، همه اینا بروزات وجوده، همه اینها ظهورات وجوده و ظهور و بروز و مظاهر وجود غیر از طبیعت وجوده. همون گونه ای که ما نسبت ماهیت رو با وجود حل میکردیم، ایاتون باشه من عرض کردم اون گردنه معارف است، توجه کردید؟ ممکنه ما نتونیم حرف عرفا رو اثبات بکنیم، ولی اونا رو متهم به تکفیر و امثال اینا نکنیم. اونا نمیخوان این رو بگن، نمیخوان بگن همه خدا هستن. اما مثلا از آیت الله مثبات دیگران اصلا میگن این حرفی که آیین عرفا میزنن قابل اثبات نیست، این یه بحث دیگه ایه. این که شما میگید در وجود تشکیک نیست، خب این اثبات کن، توجه کردید؟ ادله تشکیک رو ردش بکن. اگر کسی ادله تشکیک رو رد کرد، اثبات کرد وحدت اطلاقی غیر تشکیکی وجود را، اگه اثبات کرد، بلافاصله نگیم که این نفی کسرات به نحو مطلق کرده یا مثلا همه چیز را خدا تلقی کرده یا امثال اینها، توجه اینا نیستش. چون اون ما حالا که فلسفه خوندیم، بحث وجود و ماهیت اینا رو خوندیم، فهمیدیم انهای تحقق را، یه چیزای واقعیت دارد ولی از جنس و سنخ وجود نیست. اتفاقا بحث کشیده رو در عرض میکنم، اتفاقا بسیاری از متکلمان ما اگر حرف عرفا رو خوب بفهمن، حرف عرفا رو به مرام خودشون نزدیکتر میبینن. چرا؟ چون اصلا سنخ خلق رو با سنخ حق جدا میدونن، توجه کردید؟ تو فضای فلسفه ما میگیم همه وجودن ولی وجود چیه؟ تشکیکیه. نمیخوام بگم بر این اساس مثلا اشکالی تو فضای خاص خودشه، اگر بخواید بینونت شدید رو بین حق و خلق ایجاد بکنید، تو عرفان است که این بینونت شدید حاصل میشه، چون اصلا خلق رو از جنس وجود نمیدونن. الان دیگه دوستان ما اگر یه جای شنیدید که آقا گفتن وجود منحصر به خدا هستش، نه یعنی هیچی غیر از خدا موجود نیست و واقعیت نداره، توجه کنید. اگر اونا بتونن از چون خیلی میگن نمیتونن این کار رو بکنن، اگر بتونن تشکیک رو ابطال بکنن، حرف اونها منجر به تالیفاست‌هایی رو که افراد متعارف و غیر متخصص مطرح می‌کنن اصلا منجر به اون تالیفاست‌ها نخواهد شد. یعنی اونها به عنوان رد این نظر نیست. حالا اینجا کشید یه داستانم براتون، میتون داستان گاز تو ذهنتون میمونه درجه، ولی ممکنه این بحث تو ذهنتون نمونه. عرض کردم شد یه وقتی که یه در حوزه علمی اصفهان یا آقایی بود قائل به همین وحدت شخصی وجود به سبک عرفانی که محققان از عرفا میگن بود، یه طلبه هم عرض کردم شد یه وقتی یه طلبه یه مشکلات علمی پیدا کرد، دید که خب امامور نمیشه، این خب ملای خوبی هستش، بریم پیش این مثلا این مشکلات رو حل بکنیم. رفت خدمت ایشون، حالا مثلا نزدیکای ظهر بود اینها، خب مثلا بحث کردن و مشکلاتش که حل شد، نزدیکان دارن مثلا نهار میارن یا مثلا شب ازش میخوان شام بیارن، خب من میخوام بلند بشم برم اینها، هر چی میگم باش اینجا ما دو نفر با هم هستیم، یه مثلا دوغ و یه نون خشک هستش، بیشتر از این که نیستش. حالا اون تو دلش میگه که دوغ نبود خب شاید مشکل نبود، حالا نون بود اشکال نداره، اون دوغ هستش، ما این دوغو چیکار بکنیم اینها، توجه کردید؟ خب این بنده فهمید که این چرا هی سماجت داره که میخواد بره، اونم اصرار کرد. خب چرا شما میگی من حتما برم؟ خب اینجا باش با هم دیگه. آره من احتیاط میکنم. احتیاط شما در چیه؟ احتیاط در اینه که خب این دوغ و دست شما و کذا و این حرفا، خب این مثلا نجاست داره و شبهه دارید، عقاید شما دچار شبهه ازش اینها. خب چرا؟ گفت چون شما همه چیز رو خدا میدونید. توجه کردید؟ من رو خدا میدونید، اینو خدا میدونید، اون خدا، همه چی رو خدا میدونید و این خب مساوی با شرک هستش و این مشکل داره. اونم برگشت خیلی قشنگ بهش گفت که تو ذهن همه ما دیگه جا بیفته، گفت که من تو رو خر هم حساب نمی کنم تا خدا حساب بکنم. توجه کردید؟ من تو رو خر هم حساب نمی کنم تا خدا تو رو حساب بکنم. تو فکر کردی من تو رو خدا حساب میکنم؟ توجه کردید؟ حالا این داستان تو ذهن ما میمونه. حضرت امام بارها میگفت، تعجب میکرد، روی صندلی میشست میگفت یعنی چی؟ یعنی من با این عبا، با این قبا، با این پوست، با این گوشت، با این استخوان، من خدا هم؟ توجه کردید؟ این معنا نداره تو فضای عرفان. بله کسی که ظاهر حرف عرفان رو مثلا ببینه و نتونه به عمق برسه، وقتی میگه من کران تا کران هرچی میبینم حقه، خب درست، خود آیات قرآن هم داره. توجه کرد؟ وقتی این حرفو میزنه، خب تو میگی یعنی چی؟ این خداست، این اون خداست، این اون خداست. اینه بگی، میگه نه این خدایی یعنی چی؟ در عرفان شأن خلق پایین آورده میشه. توجه کردید؟ نه اینکه شأن خلق بالا برده بشه. شأن حق بالا برده میشه، شأن خلق تنزل میکنه به تحقق به نوع حیث تقییدی. این رو بر مردم نمیشه گفت. لذا توحید خالصی که تو فضای عرفان گفته میشه، این قابل تر برای فضای غیر تخصصی نیست. این همون مشکلات رو پدید میاره، خیلی از جا پدید آورده. اینه که دارم عرض میکنم این تو فرهنگ حکمی ما حل شده ها. اینو توجه داشته باشه. الان تو غرب مباحث عرفان اصلا یگانه انگاری که اونا میگن اصلا چی میفهمن؟ همین همه خدایی میفهمن. اون متخصصینش که اتفاقا عاشق عرفان هم هستن و فلسفه عرفان می نویسن، اونا اصلا نمیتونن به هیچ وجه تکثر رو بفهمن و حل کنن. لذا میگه اینا تناقضه. به حرفای عرفان رسید، نمیدونن چقدر با اینا آشنا هستید. میگه اینا حرفای تناقض‌آمیزه. یعنی چی؟ یک واحد کران تا کران. بعد میگه من هستم، شما هستید، حالا شما چطوره؟ شما خوب هستید، نیستید؟ چرا نماز نخوندی؟ خوندی؟ میگه اینا تناقض‌آمیزه. همین عارف یه جا میگه یک واحد یک پارچه، یک جا میگه حالا شما چطوره؟ خوب هستید؟ اینا تناقض‌آمیزه. و بعد به اینجا رسیدن که آقا اصلا عرفان درش منطق جریان نداره، یعنی اصول منطقی جریان نداره، اصل اجتماعی نقیزین، ارتفاعی نقیزین توش جریان نداره، اون فراتر از عقل. اینا مدافعان عرفان، اینا که دوست دارن عرفان اینجوری میگن ها، میگن عرفان میخوان خیلی سطحشو بالا ببرن. سطح عرفان خیلی بالاست در اونجا، اینجوری، یعنی در اونجا میشه هر حرف تناقض‌آمیز زد. توجه کردید؟ هر چی حرف دلت میخواد اونجا چی میتونید بگی؟ یکی هست، یکی نیست، کثرت هست، واحد هست، هر چی میتونید شما بگی. توجه کردید؟ حالا ما معمولا در نقدش گفتیم که خب اگه تناقض اینا در اونجا راه داشته باشه، پس یعنی عارف باید بپذیره هم این وضعیت را، همین وضعیتی که من توضیح دادید، هم چی؟ نقد، در حالی که اصلا هیچ تسلیم نمیشه. میگه همون وحدتی که من گفتم همون وحدت هست، همون هم که گفتم بعد حال شما چطوره، هر دوتا درسته. نمیشه این وضعیت رو کلا منها کنی به تصریب وضعیت دیگر. این شما ببینید کلمات رو، این کجا حل میشه؟ تو حکمت صدرا. حکمت صدراست که اینها رو به نحو برهانی و معقول توضیح داده. دیگه ما الان هم کسانی که حکمت مطالعه میکنن بعضی از حرفا اینا رو میاد تجو چی داره این میگه؟ اون خیلی واضحه، واحد دوید در کثیره. این واحد دوید در کثیر رو سخت فهمیدنش ها، این حقیقت واحد تشکیکی ذو مراتب فهمیدنش در خیلی از فضاها دشوار است. توجه کردید؟ بعد در مسئله نفس ببینید تو فلسفه غرب یک مشکل ها، جوهر تجردی، جوهر مادی، اینا چجوری باید با هم دیگه جمع بشه؟ چند صد سال فلسفه غرب گرفتار این نکته هستش. تو فضای صدر ما این مشکل نداریم. یک حقیقت تشکیکی ذو مراتبه، هر مرتبه نازله مرتبه بالاست، کاملا این ارتباط ها مشخصه. یک حقیقت تجردی مادیه، نه اینکه یک تجرد ماده اینجا به اضافه مثل مکانیکی میخوایم دست هم بگیرن، اینجوری نیستش که. یه حقیقت تشکیکی تنزلیه، یک حقیقته. بله یک حقیقتی است که مراتب مادی داره، مراتب مثالی داره، مراتب عقلی داره، مراتب مافوق عقلی، اینجوری. ما چون تو فضاهای دیگر نیستیم و اون رنج و مشکلاتی که در جاهای دیگر هستش وجود داره، اونا رو درک نمی کنیم و نمی دونیم چجوری هستش، وقتی میایم در این ساحت ها قرار می گیریم متوجه این معرفت نیست. حالا این فرمایششون به اینجا کشید. تمام من بارها عرض میکنم تمام این تلاشی که من میکنم گاهی از اوقات بحث عرفان رو مطرح میکنم، معناش این نیستش که شما فکر کنید حرف نهایی اون است، اونو شما باید به برهان برسید، دلیل باید داشته باشید. توجه کردید؟ بسیاری از بزرگان ما دلیل ندارن، قبول نکردن و این باید باشه. منتها من عرضم اینه، اینه بیشترین بحث من اینه که طرحی که داده میشه، اتهاماتی که زده میشه، کفر استش، نفی کثرته، بهشت و جهنم پس چی، پس پیامبر برای کی اومده؟ گفتم بهتون که یه بنده خدایی امام که انقلاب کرده بود با شاه مخالفت میکرد، دیگه دعوا میکرد مخالفت میکرد، یکی از این بندگان خدا تو مشهد که خب یه فضایی داشت، من تعجب کردم ایشون چرا با شاه داره میجنگه؟ ایشون که قائل به وحدت شخصی وجوده، توجه کردید؟ ایشون که قائل به وحدت شخصی همه چیزو خدا میدونه، این چرا با شاه داره میجنگه؟ برای چی داره میجنگه؟ نمیتونه تصور بکنه یعنی چی؟ توجه کرد؟ من میخوام عرضم این استش که اگه کسی حرف عرفان زد، این به این معنا نیستش که همه چیز خداست یا همه چیز هیچ پوچه، همه چیز واقعیت داره و هیچ چیزم خدا نیست. خدا خداست، خلقم خلقه، نه حق خلق میشود نه خلق حق میشود، هیچ کدوم این قاطباتی هم نمیشه، مرزش هم درسته. منتها عرفان دنبال اینه که هو معکم اینما کنتم رو درست کنه، اگه هنر دارن درست کنن، این معیت رو درست کنن، هو معکم رو درست بکنن. اگه هنر دارن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو درست کنن. اگه هنر دارن فعینما تولو فسم وجه الله رو درست کنن. اگه هنر دارن الله نور و سماوات و بدون اینکه این وانور بزنن ها، توجه کردید؟ بدون اینکه این وانور بزنن. بله ممکنه بگن که در روایات، بله روایات ده جور دیگه هم تفسیر کرده، توجه. اگه هنر دارن صمد رو حل کنن، الله الصمد رو حل کنن، توجه کردید؟ حالا در هر صورت خیلی داغ کردیم ما به خلاف وعده. خب این برهان اول تمام شد، و اما برهان دوم، برهان دوم برهانی است که بر همه ممشاها قابل جریانه. صدرا هم پیاده کرده، عرفا هم میتونن پیاده بکنن، دیگران هم میتونن پیاده بکنن، متکلمین هم میتونن پیاده بکنن، یه برهان عام نیست، بر همه مبانی قابل صدقه. این برهان دوم چیه؟ میگه اگر یک واجب الوجود نباشه، دست کم باید چی؟ دو تا واجب الوجود باشه. وقتی شما دو تا واجب الوجود در نظر گرفتید، خود به خود چون هر دو تا واجب الوجود هستن، باید نقطه چی داشته باشن؟ اشتراکی داشته باشن. و باز به خاطر اینکه دو تا هستن، باید نقطه امتیاز و تمایز داشته باشن. معناش اینه که ذات هر یک از این واجب الوجود متشکل از دو جزء عام و خاص خواهد شد. و اگر شما بگید ذات هر یک از واجب الوجود ها متشکل از دو جزء میشه، مشکلاتی پدید میاد. یکی از مشکلاتش اینه که ذات باری تعالی از بسادت میفته، مرکب میشه و هر مرکبی محتاج به اجزاشه. یه جور دیگه هم الان میتونید نقد کنه، چه جوری؟ به این سبب که اگر ما دو تا واجب الوجود داریم، یک نقطه مشترک دارن که اون نقطه مشترک از اون جهت واجب الوجوده، اون نقطه مختص چی؟ اون نقطه مختص واجب الوجود نیست، وجود وجود نداره، خارج از حوزه واجب الوجوده، یعنی چی؟ معلول واجب الوجوده، علت واجب الوجود چیه؟ این بیان است که به نوع شفافتر به نظرم میتونه قضیه حل، چون اون بیان ممکنه بحثای پیش بیاد، این بیان واضح‌تره. اگر شما میگید اینا واجب الوجودن، یک نقطه اختصاصی دارن که اینا رو از هم دیگه ممتاز میکنه، اون نقطه اختصاصی چیه که در ذات ایناست که لذا دو تاش کرده دیگه، دو تاشون کرده. ببینید بیان رو، حجت اخرى لو کان هناک واجبان فسائدا، اگر در اینجا دو تا واجب الوجود و بیشتر باشه، مثلا سه تا باشه، چهار تا باشه، بیشتر باشه، لو کان هناک واجبان فسائدا، امتاز احدهما من الاخر بعد اشتراک ما فی وجوب الوجود، امتیاز پیدا خواهند کرد یکی از این دوتا از دیگری بعد از اشتراکی که هر دوتا در اصل وجوب وجود دارن، و ما به الامتیاز غیر ما به الاشتراک بالضروره، یعنی اون چیزی که عامل امتیاز است غیر از اون چیزی است که عامل اشتراک است، قطعا ضرورتا بداهتا و لازمه ترکب ذاته ما مما به الاشتراک و ما به الامتیاز، و لازمه این بحث این استش که ذات این دو تا واجب الوجود مرکب باشه از دو جزء، جزء ما به الاشتراک و جزء ما به الامتیاز، و لازم ترکب الحاج الى الاجزا، و لازم ترکیبم احتیاج به
اجزا هستش، و یه تنافل و یه تنافل وجوب از ذاتی، یعنی این حاجت به اجزا داشتن منافات با وجوب ذاتی داره. الذی هو منات الغنا صرف، این منات غنای صرف هستش. این برهان دومه. در این تتمه اشکالی به این برهان دوم، چون برهان دوم عرض کردم بر ممشای مختلف قابل جریان برهانی است که از قدیم مطرح بوده، یکی از حکما به نام ابن کمونه اشکالی رو بر این برهان دوم پیاده کرده، و حالا گرچه خودش بعداً بنده خدا جواب داده ولی معروف شده به شبهه چی؟ ابن کمونه. یعنی بدشانسی اینجاست، بعضی خوب به اسم آدم در میاد، بعضی وقت این چیزا همه میگن شبهه ابن کمونه، شبهه ابن کمونه. و چقدر در طول تاریخ این بنده خدا رو لعن کرده باشن خدا میدونه. چرا؟ به خاطر این که حل کردن این شبهه بر افراد بسیار دشوار اومده. عرض کردم یکی از این بزرگان معاصر رحمت خدا رو، ایشون میگفت که اگر امام زمان ظهور بکنه چند تا سوال ازشون دارم. یکیش اینه که شبهه ابن کمونه چجوری حل میشه؟ توجه کردید؟ دشوار میشه. صدر المتعلم میگه بر اساس اصالت ماهیت، که اکثر متکلمین اصالت ماهوی فکر میکنن، و بر اساس نظام حقایق متباینه مشائی، این اشکال شدیدت الوروده، این حل کردنش بسیار دشواره. توجه کردید؟ ولی بر اساس ممشایی رو که در حکمت متعالی مطرح شد، این شبهه به راحتی قابل حل و فصل. حالا شبهه ایشون چیه؟ ایشون میگه که چه اشکال داره ما دو تا واجب الوجود در نظر بگیریم، اینا ماهیت باشن، یعنی دو تا ماهیت واجب الوجودی در نظر بگیریم، این ماهیتاشون هم بسیط باشه، یعنی مرکب نباشه که شما بگید چی؟ خب مرکب باشه، محتاج به اجزا هستش، این با واجب الوجود بودن اینا سازگاری نداره. دو تا واجب الوجود داریم، دو تا ذات، دو تا ماهیت مختلف، اختلافشون به تمام ذاته، این هیچ نقطه شریک اصلا ندارن. مثل چی؟ مثلا مقولات جوهر و کم چجوری متباینه به تمام ذات هستن؟ اینجا هم دو تا واجب الوجود دارید، دو تا ماهیت متباینه به تمام ذات، هیچ نقطه اشتراکی اصلا نداره. بله، وجوب وجود عرض خارج لازم اونها باشه. توجه کردید؟ یعنی ذات این یک ماهیت، ذات اون یک ماهیت دیگر کاملا هیچ نقطه ذاتی اشتراکی اصلا ندارن. اینم بسیط، اینم بسیط. حالا شما به هر دوتا میگی واجب الوجود، یعنی واجب الوجود مثل یک خاصیت عرض لازم باشه، امر خارج لازمی باشه که به هر دوتا اطلاق میشه، این چه اشکالی داره؟ تتمتان اورد ابن کمونه على هذه الحجه انه لما لا يجوز ان يكون هناك هویتان بسيطتان. ابن کمونه بر این حجت دوم این اشکال رو وارد کرد. چه اشکال داره؟ چرا جایز نباشه که در اینجا این در عالم واقع دو تا هویت بسیط ما داشته باشیم؟ مجهوله الکون، کونش هم نمیشناسیم چیه، مختلفتان به تمام الماهیت، به تمام ماهیت مختلف هستن، هر دو هم بسیط هستن. یکون و کل منهما واجب الوجود به ذاته، یعنی هر یک از این دوتا هم واجب الوجود به ذاته باشه. و یکون و مفهوم و واجب الوجود منتزعا منهما مقولا علیه ما قولا عرضیا، خارج لازم هر دوتا باشه. مفهوم واجب الوجود از هر دو انتظام میشه و بر هر دو هم میشه، اما نه برای اینکه ذات اینا رو نشون بده، خارج لازم اینها هستش. این اصل شبهه‌ای هستش که جناب ابن کمونه وارد کرده، تا برسیم به جوابش که سه تا جواب در اینجا، این سه تا نقد به ابن کمونه وارد شده. حالا برای اینکه شما از خستگی در برید، فخر رازی وقتی داشت همین مسئله فکر میکرد در وقت توحید باری تعالی و اینا، و خسته شد بنده خدا، توجه کردید؟ خسته شد و گفت خب بریم یه گشتی بزنیم، یه تفریح، توجه کردید؟ تفریح هم لازم دارید، حالا شما که مثلا 10 ساعت 9 ساعت 8 ساعت مطالعه یا کمتر بیشتر، نیاز به تفریح هم برای شما هست، توجه که حتما توجه داشته باشید. حالا ما یه تفریح بکنیم. اونجا هم شهرها که بزرگ نبود، از خونه که در میومدیم میرفت تو صحرا، توجه کردی؟ همین رفت تو صحرا و دید یه چوپونی هم اونجا داره گوسفند خودش رو میچرونه و اینا، و حالا موقع خوبی هم رسید، همین داشت چای رو هم درست میکرد و اینها، چای داشت هم میکشید، در کنارش نشست و سلام و احوالپرسی و اینا. ولی کسی که داره فکر میکنه نمیتونه از فکرش رها بشه که هنوز اون جریان اون وحدت خداوند تو ذهنش هست. میگه فلانی من یه سوال از شما دارم، از چوپون میپرسه. سوال چیه؟ سوال اینه که اگر مثلا یه کسی اینجا به شما بگه خدا یکی نیست دو تا هست، شما چیکار میکنید؟ جوابش چیه؟ تا اینه گفت صورت اون سرخ شد و اون عصای خودشو برداشت و بزنه تو سر، گفت اگه این حرف رو بزنه میزنم تو سرش میشکنم که دیگه این حرف رو نزنه. حالا البته ما فردا اینجوری جواب به ابن کمونه نمیدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بحث این البته فرمود دیگه چیز رو میخوام بهتر میدونم، بحث واجب الوجود بالغیر این اصالتش به چی؟ این اگر تشبیک رو بپذیریم اصالتش رو به اعتبار
اصالتش خودشه. اصالت یعنی چی؟ این متن